نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع چهارشنبه در ایران دهم آبان ماه. آزاده اسدی هستم و شما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده همراهی می‌کنم، همراه با همکارانم که بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی امشب رو تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله نیمه شب رو با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان. دقایقی پیش در نیویورک راننده یک خودرو به سوی رهگذران تیراندازی کرد و همچنین چند نفر را زیر گرفت که به گزارش شبکه خبری CNN دست کم 6 کشته بر جای گذاشته است. تا چند دقیقه دیگر در این باره بیشتر خواهید شنید. در خبر دیگر، 3 کشور روسیه، ایران و ترکیه روز سه‌شنبه تعهد کردند که حکومت سوریه و اپوزیسیون این کشور را در قالب یک کنگره گفتگوی ملی گرد هم جمع کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از آستانه پایتخت قزاقستان، هدف از تشکیل این کنگره قرار است تجمیع تلاش‌ها برای برقراری صلح در سوریه و رسیدن به یک راه حل سیاسی و دیپلماتیک ماندگار باشد. این خبرگزاری بر اساس بیانیه‌ای که روسیه، ایران و ترکیه در روز سه‌شنبه منتشر کردن میگوید که طرح تشکیل کنگره گفتگوی ملی ابتکار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است. روسیه و ایران حامیان حکومت بشار اسد در سوریه اند و ترکیه حامی بخشی از اپوزیسیون سوریه است که خواهان برقراری حکومتی بدون بشار اسد در این کشور است. اولین نشست کنگره گفتگوی ملی سوریه قرار است روز 18 نوامبر، 18 روز دیگر، در شهر سوچی در روسیه برگزار شود. یک ژنرال اسرائیلی مسئول امنیت شبکه‌ای میگوید که ارتش این کشور روزانه با هزاران حمله سایبری روبروست و بسیاری از آنها توسط ایران صورت میگیرد. ژنرال داو پادان که مسئول فرماندهی کنترل رایانه ارتباطات و اطلاعات مرکز سایبری ارتش اسرائیل است، گفته که ایران با همکاری گروه‌های چون حزب الله لبنان حملاتی علیه اسرائیل انجام داده است. وی که در یک نشست خبری در دفتر خبرگزاری رویترز در تل آویو سخن می‌گفت، افزود آنها به روز نیستند و در حوزه سایبری ابرقدرت نیستند، ولی به گفته او روز به روز کار ایرانی‌ها بهتر و بهتر می‌شود. ایران و اسرائیل که به طور علنی دشمن یکدیگر محسوب می‌شوند، در حوزه سایبری در جنگ با یکدیگر به سر می‌برند و گفته می‌شود که اسرائیل با همراهی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اقدام به ایجاد ویروس استاکسنت کرده که در سال 2010 تأسیسات اتمی ایران را هدف قرار داد. ایران به ندرت به اتهامی که در این زمینه از سوی اسرائیل مطرح می‌شود واکنش نشان داده و به اتهام‌های اخیر غرب مبنی بر حملات سایبری توسط تهران نیز پاسخی نداده است. در ایران فرزندان مهدی کروبی و میرحسین موسوی به اظهارات علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی شمخانی روز سه‌شنبه گفت استفاده از واژه حصر برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی درست نیست و آنها هر کس را اراده کنند می‌توانند ببینند. دبیر شورای عالی امنیت ملی در اثبات حرفش گفت اخیراً آقای کروبی درخواست کرد که آقای اسماعیل دوستی را ببیند و انجام شد. به گزارش وبسایت زیتون، حسین کروبی فرزند مهدی کروبی اعلام کرد که فرد دیدار کننده با آقای کروبی را نهادهای امنیتی انتخاب کردند نه خود وی. حسین کروبی همچنین گفت آقای شمخانی به جای آن که بگوید در این 5 سال برای رفع حصر چه کاری کرده، صورت مسئله را پاک می‌کند. زهرا موسوی دختر میرحسین موسوی و زهرا رخنورد نیز نوشت از حصر بدتر شرایطی است که قریب 7 سال ادامه دادند تا هر کسی برای دور کردن خود از قپان ناچار به توجیهی برایش باشد. در خبری دیگر، نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه خبر داد که دولت منطقه کردستان عراق از بامداد امروز کنترل یکی از گذرگاه‌های اصلی مرزی بین عراق و ترکیه را به دولت مرکزی عراق تحویل داده. از خانم آزاده
متشکرم. از شما فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما رو میشنوید. بعد فیزیکدان و کارشناس اتمی از نمایندگان آمریکا در سنا و مجلس خواستند از برجام دفاع کنند.
بعد از اعلام سیاست‌های جدید کاخ سفید علیه جمهوری اسلامی، شاهد یک نمایش وحدت بین مقامات ارشد نظام هستیم. بخشی از این نمایش وحدت به وضوح ریاکارانه است.
نشست مشترک سران سه قوه برای هماهنگی درباره تصمیمات آینده کشور.
طرفداران این طیف معتقد هستند که اصولاً برجام به توافق هسته‌ای کار نادرستی بوده و ایران میبایستی به سمت اتمی شدن میرفته.
و دبیرعالی شورای امنیت ملی ایران گفته استفاده از کلمه حشر برای رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 درست نیست.
یا ایشون در جریان امور نیستن که خیلی باعث تاسف است که دبیر شورای امنیت ملی در موضوع این چنینی بیخبر باشن یا اینکه خبر داشتن و اطلاعات نادرست به مردم دادن.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه جامعه اگر همراه رادیو فردا بمونید. همطور که در خبرها شنیدید، یک خودروی وانت ساعتی پیش با حرکت در مسیر خیابان به عابران پیاده و دوچرخه سواران در منهتن در نیویورک برخورد کرده. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن همراه ماست تا این موضوع رو دنبال کنیم. آقای صدیقی، میتونید جزئیاتی رو که در این زمینه منتشر شده تا این لحظه با ما در میون بگذارید؟
بله، بعد از ظهر سه‌شنبه خبر مربوط به تیراندازی در بخشی از شاهراه غرب منطقه منهتن سفلا مخابره شد که طی اون چندین کشته و زخمی به جا مونده. و بیانیه پلیس هم میگوید که از مردم خواسته که تا از ورود به این منطقه پرهیز بکنن. خبرهای تکمیلی پس از اون از زخمی شدنها حکایت میکرد و اینکه شخص مظنون به تیراندازی هم دستگیر شده. پلیس نیویورک گفته که شخص دستگیر شده از درون تراک به طرف مردم تیراندازی میکرده، یک وانت بار، و بر اثر این حادثه سرویس امدادهای فوری به منطقه گسیل شده. یک خبر دیگه هم در شبکه‌های مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه فرد مظنون در پی زیر گرفتن یک دوچرخه سوار بوده و پس از اون شروع به تیراندازی کرده. چند شاهد عینی به شبکه CBS گفتن که یک تصادف بسیار بزرگ در شاهراه منطقه غرب منهتن سفلا روی داده و صدای تیراندازی در فضا پیچیده. به هر حال خانم آزاده، خود روی فرد مهاجم یک تراک بوده، همونطور که شما اشاره کردین، متعلق به فروشگاه زنجیره‌ای هوم دیپو که چندین نفر را هم زیر گرفته و از میزان دقیق آسیب‌های وارد بین اشخاص هنوز خبری در دست نیست، ولی یک شاهد عینی به شبکه CBS گفته که چندین جسد رو در خارج از دبیرستان محلی در محوطه خارج از این آموزشگاه به روی زمین دیده و بیل دبلاسیو شهردار نیویورک هم به محل حادثه رفته. گزارش دیگه‌ای در وبسایت روزنامه نیویورک دیلی از کشته شدن 6 تن خبر داده. مشخصات و هویت فرد تیرانداز هنوز اعلام نشده و مردم در آغاز ماجرا تصور می‌کردند که عمل راننده این تراک یک به عنوان بخشی از جشن هالووین بوده. امروز می‌دونید که آخر ماه اکتبر و جشن هالووین هست در ایالات متحده، ولی زیر گرفتن یک دوچرخه سوار و انعکاس شلیک گلوله‌ها و به زمین افتادن مردم از واقعی بودن این حادثه خبر داد. در هر حال خانم آزاده، جزئیات این خبر رو باید در ساعت‌های آینده دنبال بکنیم.
ممنونم از شما نادر صدیقی از آمریکا از واشنگتن همراه ما بود تا در مورد این بشنویم که خودروی وانتی که ساعتی پیش با حرکت در مسیر مخالف خیابان به عابران پیاده و دوچرخه سواران در منهتن در نیویورک برخورد کرده که بوده و چه کرده، و اونطور که خبرهای اولیه هایی که هست دست کم 6 نفر در جریان این حادثه کشته شدن و پلیس اعلام کرده راننده زنده هست، ولی گفته هنوز زود هست در مورد چگونگی این حادثه یا تروریستی بودن این حمله اعلام نظر بکنه. در سایت ما میتونید جزئیات رو در همین زمینه دنبال کنید که لحظه به لحظه در حال بروز شدن هست. radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. نشست مشترک سران سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه عصر روز دوشنبه برگزار شد. نشستی که به گفته حسن روحانی محور اون هماهنگی لازم برای تصمیمات آینده کشور بوده. علی لاریجانی از گفتگوی سران سه قوه بر سر سناریوهای مختلف و راهکارهای ایران برای مقابله با اقدامات آمریکا خبر داده. صادق لاریجانی هم بر لزوم ارائه پاسخ عملی از سوی ایران در واکنش به تحریم‌های اخیر آمریکا تاکید کرده. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
مجلس شورای اسلامی عصر روز دوشنبه میزبان حسن روحانی، صادق لاریجانی و علی لاریجانی سران سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه بود. حل مشکلات اقتصادی، راهکارهایی برای جذب سرمایه‌گذارهای خارج از کشور، مسائل منطقه‌ای و لزوم برخورد با سیاست‌های دولت آمریکا در قبال برجام از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود که رؤسای هر سه قوه در سخنان خود پس از پایان نشست بر آنها تاکید کردند. مهدی مهتبی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، این اتفاق نظر میان رؤسای سه قوه را ناشی از نگرانی‌ها نسبت به سیاست‌های اخیر دولت آمریکا می‌داند.
سه ماهی هست که دولت و جناح رهبری عملاً آشتی کردند. این آشتی سیاسی اوایل مرداد بعد از دیدار فرماندهان سپاه و آقای روحانی کلید خورد و نهایتاً هم به اون معامله بزرگ پشت پرده درباره ترکیب کابینه رسید. منتها این چیزایی که این روزها میشنویم فراتر از یک آشتی سیاسی یا معامله سیاسی است. به نظر میرسه که بعد از اعلام سیاست‌های جدید کاخ سفید علیه جمهوری اسلامی شاهد یک نمایش وحدت بین مقامات ارشد نظام هستیم. بخشی از این نمایش وحدت به وضوح ریاکاران است. حجم منازعات و اختلافات دو طرف بسیار بیشتر از اونیست که قابل انکار باشه، اما بخش بزرگی از این نمایش وحدت ناشی از سیاست‌های جدید آقای ترامپ و ناشی از حراس و نگرانی اعتدالگرایان هست. در واقع سیاست‌های جدید آمریکا خواسته یا ناخواسته دو جناح کشور رو به سمت هم هل داده، باعث گردش به راست بیشتر و واضح آقای روحانی شده، باعث شده اردوگاه آقای خامنه‌ای به صورت موقت تقویت بشه.
پیشبینی سازوکارها برای جذب سرمایه‌های خارجی و کارآفرینان خارج از کشور از جمله مواردی بود که به گفته حسن روحانی در جلسه سران سه قوه مطرح شد، در حالی که فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، میگوید جذب سرمایه‌های خارج از کشور همچنان با موانعی روبروست.
مهمترین عامل ضعف ایران در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بالا بودن درجه خطرپذیری کشور است. این خطرپذیری هم در عرصه داخلی اندازه‌گیری میشه، هم در مقیاس منطقه‌ای و هم در مقیاس جهانی. در عرصه داخلی ایران نمیتواند به سرمایه‌گذاران خارجی ثابت بکنه که فضای مساعدی رو داره برای جذب اونها. در عرصه منطقه‌ای فضای پیرامون ایران آشوب زده است و این به ترس سرمایه‌گذارای خارجی دامن میزنه و بالاخره در عرصه بین‌المللی متاسفانه روابط ایران با مهمترین قدرت اقتصادی و سیاسی دنیا ایالات متحده آمریکا بسیار تیره است و این فضای آشوب زده بر سرمایه‌گذاران خارجی تأثیر میگذارد و مانع ورود اونها به ایران میشه.
مسائل منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم از دیگر مواردی است که در نشست روز دوشنبه سران سه قوه مطرح شد، در شرایطی که آمریکا و برخی از کشورهای عربی ایران را حامی تروریسم و عامل بی‌ثباتی در منطقه می‌دانند، اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها آن را رد کردند. حسن روحانی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران آمریکا را متهم کرد که به خاطر فروش سلاح‌هایش مایل است اختلاف‌ها در منطقه باقی بمانند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، علت این موضع‌گیری ایران را جدی بودن دولت آمریکا در قبال سیاست‌های ایران در منطقه می‌داند.
برخورد آمریکا با ایران در زمینه مسائل منطقه‌ای خیلی جدی شده. در حقیقت جمهوری اسلامی تشخیص داده که این مرحله خطرناک داره کم کم نزدیک میشه و آمریکا سعی داره که نفوذ ایران رو در کشورهای منطقه به خصوص عراق و سوریه کم بکنه و طبیعی است که این مسئله و این سیاست به پسند عربستان سعودی و دیگر رقبای ایران در منطقه خواهد بود.
موضع آمریکا در قبال برجام و طرح تحریم‌های جدید این کشور علیه ایران هم از محورهای اصلی نشست سران سه قوه بود. علی لاریجانی پس از پایان این نشست آمریکا را به نقض گاه به گاه برجام متهم کرد. او به خبرنگاران گفت که تحریم‌های آمریکا در مقام عمل جدی نیست و بیشتر به دنبال پروپاگاندا و تاثیرگذاری بر مسائل اقتصادی ایرانند. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا نظر متفاوتی دارد. او میگوید دولت آمریکا محرومیت ایران از درآمدهای نفتی اش را هدف گرفته است.
واقعیت این است که در صورت عملی شدن تحریم هایی که در کنگره آمریکا مطرح شده، شرکت های سرمایه گذار خارجی ناگزیر از ترک ایران میشن. واقعیت این است که آمریکایی ها در مورد محروم کردن جمهوری اسلامی از درآمدهای نفتی و امکانات مالی که فراهم کردند و آمریکایی ها مدعی هستند این امکانات برای ایجاد بحران در منطقه صرف شده، از ایران دور بشه و ایران محروم بمونه از این درآمدها. و طبیعی است که اعمال تحریم‌های تازه این بخش‌ها رو هدف قرار میده.
همزمان صادق لاریجانی هم ضمن دفاع از عملکرد سپاه پاسداران با اشاره به تحریم‌های اخیر آمریکا علیه این نهاد نظامی بر لزوم موضع‌گیری به گفته او قاطعانه ایران و پاسخی عملی به این تحریم‌ها تأکید کرد. مجلس نمایندگان آمریکا هفته پیش طرح تحریم شرکت‌ها و افرادی را تصویب کرد که به تأمین نیازهای موشک‌های بالستیک ایران کمک می‌کنند. این اقدام آمریکا واکنش شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. در جدیدترین موارد دو مقام ارشد نظامی ایران، محمد حسین باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران تأکید کردند که این تحریم‌ها بر ادامه برنامه موشکی ایران تأثیری نخواهد داشت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعتی بعد از اینکه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در حصر نیستند و استفاده از کلمه حصر رو درباره اونها نادرست خوند، فرزندان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اعلام کردند والدینشان همچنان در حصر خانگی به سر میبرند. در سالهای گذشته گروهی از مقامات امنیتی و محافظه‌کاران نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها گفتند که رهبران اعتراضات سال 88 در حصر نیستند و به گفته اونها امکانات خوبی هم دارند. از رضا جمالی بشنویم.
ساعتی پس از آنکه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در حصر نیستند و استفاده از کلمه حصر را درباره این رهبران نادرست خواند، فرزندان مهدی کروبی و میرحسین موسوی اعلام کردند که والدینشان همچنان در حصر خانگی به سر می‌برند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه در سخنرانی گفت که رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در حصر نیستند، زیرا می توانند هر کسی را که درخواست بدهند ملاقات کنند. در واکنش به این سخنان حسین کروبی فرزند مهدی کروبی در گفتگو با وبسایت امتداد ضمن ابراز تأسف از این گفته ها از دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پرسیده که او در این 5 سال برای رفع حصر چه کاری انجام داده است. حسین کروبی گفت ملاقات اخیر پدرش با یکی از اعضای حزب اعتماد ملی انتخاب مهدی کروبی نبوده، بلکه نیروهای امنیتی ملاقات کننده را انتخاب کردند. همچنین نرگس و زهرا موسوی دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در واکنش به سخنان علی شمخانی به طور جداگانه در صفحه شخصی توییتر خود نوشتند که والدینشان همچنان در حصر خانگی هستند و از دیدن اقوام و دوستان خود همانند سابق محروم هستند. اردشیر امیر ارجمند سخنگوی ارشد میرحسین موسوی در پاریس در ارزیابی سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به رادیو فردا میگوید
بسیار جای تأسف است شنیدن این سخنان از جانب آقای شمخانی، یا ایشون در جریان امور نیستن که خیلی باعث تأسف است که دبیر شورای عالی امنیت ملی در موضوع این چنینی بی خبر باشن، یا اینکه خبر داشتن و اطلاعات نادرست به مردم میدن که این خب خیلی باعث تأسف خواهد بود. در وضعیت هیچ تغییری حاصل نشده و فرزندان آقای موسوی و کروبی به همون ترتیب سابق حق ملاقات دارن، فقط هفته یک بار حق ملاقات دارن و اون هم تحت نظر مقامات امنیتی و هیچ تغییر دیگه حاصل نشده. آقای شمخانی باید بگن که اگر این کلمه حرف مناسب نیست چه کلمه دیگری مناسب هست. به نظر من کلمه مناسب زندان هست که قوی تر از حصر هستش و آقای شمخانی باید قبل از هر چیزی مسئولیت خودشون انجام بدن. چیزی که ازشون انتظار میره قبل از هر چیزی نصی گفته بشه مصوبه‌ای که به موجب آن اینها در زندان هستن چیست، محتواش چیست، چه کسانی در چه زمانی تصویب شده و محتوای اون چه، آیا محرومیت دائم از حقوق شهروندی هست، زمان داشته این مصوبه، آیا داره تمدید میشه و امور از این قبیل.
در سالهای گذشته نیز گروهی از مقامات امنیتی و محافظه‌کاران نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بارها ادعا کردند که رهبران اعتراضات سال 88 در حصر نیستند و از امکانات خوبی برخوردارند. اردشیر امیر ارجمند درباره دلیل اینکه چه مسئله‌ای باعث شده تا علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز درباره مسئله حصر این گونه اظهار نظر کند معتقد است.
بله، اول خود آقای شمخانی باید پاسخ بده. در اون چیزی که به نظر من میرسه این هستش که یک مطالبه ملی وجود داره، آقای شمخانی و آقای روحانی پاسخگوی مطالبه ملی نیستن. اون چیزی که باعث انتخاب آقای روحانی شد وعده ایشون برای رفع حصر بود و اقدام مسئله تا کنون صورت نگرفته. آقای شمخانی به عنوان کسی که دبیر این شورای هستش که قوه قضاییه میگوید این شورا مصوبش منشأ این حصر است، پاسخگو نیستن و این نوعی فرافکنی هست و باعث تاسف از بیجه از جنوب شمخانی که حتی سوابق گذشته خودش با این حرکت نادرست تحت تاثیر قرار میده و هیچ دلیل دیگه وجود نداره. پاسخ خوب باشن آقایون. خب آقای شمخانی در یک وضعیت دشواری قرار گرفتن و فرافکنی میکنن.
در همین حال و به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز سه‌شنبه گفت که علی مطهری نایب رئیس مجلس از پاسخهای اخیر وزیر دادگستری در نشست اخیر او با کمیسیون حقوقی مجلس درباره دلایل حصر آقایان موسوی و کروبی و برگزار نشدن دادگاه آنها قانع نشده و به همین دلیل سؤال در این باره را به صحنه علنی مجلس ارجاع داده است. به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس، در این نشست آقای مطهری علاوه بر موضوع حصر درباره علت زندانی شدن هنگامی شهیدی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار و همچنین امیر حکمتی، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا که مدتی در ایران زندانی بود و دو سال پیش به همراه شماری از شهروندان دو تابعیتی آزاد شد، از علیرضا آوایی وزیر دادگستری سؤال کرده است. علی مطهری در یادداشتی که اواسط مهر ماه امسال در روزنامه اعتماد منتشر شد، از نحوه آنچه بازداشت نامناسب افراد از سوی قوه قضاییه خواند به شدت انتقاد کرده بود.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد واکنش هایی که به سخنان علی شمخانی انجام شده، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که گفته رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در حصر نیستند. اما ادامه میدیم این بخش رو و بشنویم از نام تنها نماینده زرتشتی کشور در شورای شهری است که هر روز اظهار نظر تازه‌ای رو برمی‌انگیزه. خبرنگاران از هر فرصتی برای سوال کردن درباره آینده سپنتانیک نام استفاده می‌کنند. نماینده جوان شورای شهری است که بعد از انتخاب مجدد در این شورا بر سر عضویتش اختلاف نظر ایجاد شده. از هانا کاویانی بشنویم.
اظهار نظر مقام‌های مختلف درباره وضعیت سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شورای شهری یزد در حالی ادامه دارد که رئیس این شورا به خبرنگار روزنامه ایران گفته آقای نیکنام به دلیل فشارهای عصبی روزهای اخیر مرخصی گرفته است. غلامعلی سفید همچنین در حاشیه نمایشگاه مطبوعات در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ممنوعیت حضور سپنتا نیکنام در شورا را کاری زشت خوانده و با اشاره به اینکه در کل ایران یک نماینده زرتشتی وارد شورا شده پرسیده است که اگر در یک کشور دیگر برای نماینده مسلمان ممنوعیت برای حضور در شورا و مجلس ایجاد می‌شد متشرعین چه قضاوتی داشتند. در روز سه‌شنبه همچنین محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشستی خبری در پاسخ به پرسشی درباره تعلیق عضویت سپنتا نیکنام گفته است زرتشتیان از حقوق شهروندی برخوردارند و قوانین موضوع اجازه می‌دهد شهروندان زرتشتی از حقوق شهروندی برخوردار باشند. آقای نوبخت با بیان اینکه دولت به دنبال یک سری اقدامات اثر بخش است افسود که دولت با این اقدامات هم در پی حل موضوع است و همین که تلاش دارد مسائل دیگری ایجاد نشود. البته آقای نوبخت به توضیح مسائل دیگر نپرداخته است. از آن سو اما عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته شورای نگهبان به استناد اصل 4 و تبصره 2 ماده 201 آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص موارد خلاف شرع تشخیص خود را اعلام می‌کند. در تبصره آمده است که پس از گذشت مهلت مقرر شورای نگهبان نمی‌تواند موردی را اعلام کند مگر اینکه مربوط به انطباق با موازین شرعی باشد. صحبت‌های آقای کدخدایی در واکنش به صحبت‌های یک روز پیشتر علی لاریجانی رئیس مجلس مطرح شده که گفته بود شورای نگهبان مهلتی 10 روزه برای اعلام نظر در مورد قوانین دارد و اگر این فرصت کم بود مهلت 10 روزه دوم اختصاص می‌یابد و اگر اعلام نظر از سوی شورای نگهبان صورت نگیرد رئیس مجلس نظر قطعی را به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کند. رئیس مجلس ایران نتیجه گیری کرده بود که اظهار نظر مجدد شورای نگهبان در مورد قوانین معنی ندارد چرا که کشور را به گفته او برهم می زند. سپنتا نیکنام پیشتر در دوره چهارم شوراها برای یک دوره 4 ساله در شورای شهر یزد عضویت داشت اما اظهار نظر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در آستانه برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری امکان عضویت او و دیگر اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا را در حال یزد ابهام قرار داد. اگرچه در زمان برگزاری این انتخابات هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراها صلاحیت شماری از اقلیت‌های دینی را تایید کردند و در نهایت هم در شهر یزد سپنتا نیکنام موفق به راهیابی دوباره به شورای شهر شد، اما شکایت یکی از نامزدهای بازمانده از راهیابی به شورای شهر یزد به دیوان عدالت اداری زمینه ورود این دیوان به موضوع را فراهم کرد. تصمیم این دیوان به تعلیق عضویت آقای نیکنام از یک سو انتقاداتی را در گروه‌های سیاسی مختلف برانگیخته و از سوی دیگر چند عضو شورای نگهبان به دفاع از عدم امکان عضویت اقلیت‌های دینی در شورای شهر پرداختند.
هانکاو یعنی نگاهی داشت به آخرین خبرهای مربوط به سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد.
درباره رئیس شورای شهر یزد، یک پیر هزار ساله تنگی را در چا می اندازد که هزار نیم پیر لاپیر نمی توانند این سنگ را بیرون بیاورند.
آقای جعفر فرمانده سپاه پاسداران، یه هفته پیش نفس چشم می‌خواستید، حوار می‌زدید، ما همه جا میتونیم دخالت بکنیم، نفوذ بکنیم، برد موشکامون هم بلند می‌کنیم، به شخص مربوط نیست. حالا دوزارت افتاده که پشت سرتون یه تحریم از کمرشکن برای شما، حالا اومدیم میگه رهبر گفته که بردمون تا 2000 کیلومتر بیشتر نباید باشه. اصلا ذات شما خودرو حرفاتون دروغه، مردم به چه به شما اعتماد کنن؟ اینقدر ذاتتون دروغه که هیچ جای دنیا پیدا نمیشه.
آقای علی خامنه‌ای، کوروش کبیر یک معلم اخلاق در تاریخ بود و ملت نه با بنزین مجانی و نه با غذای مجانی عزم اراده خودشان را نسبت به شما نشان دادند. حالا بروید برای سالگرد خمینی اتوبوس رایگان و غذای رایگان ملت را به زور به آرامگاه خمینی بکشانید. 7 آبان روز شکست شما ملایان در مقابل ملت بزرگ ایران بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. از طریق تلگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید، برای ما بفرستید @فرداگرام. همراه ما باشید، سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. روسیه، ایران و ترکیه روز سه‌شنبه تعهد کردند حکومت سوریه و اپوزیسیون این کشور را در قالب یک کنگره گفتگوی ملی گرد هم جمع کنند. نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه خبر داد دولت منطقه‌ای کردستان عراق از بامداد امروز کنترل یکی از گذرگاه‌های اصلی مرزی بین عراق و ترکیه را به دولت مرکزی عراق تحویل داده است. یک ژنرال اسرائیلی مسئولیت امنیت در مسئول امنیت شبکه‌ای گفته است که ارتش این کشور روزانه با هزاران حمله سایبری روبروست و بسیاری از آنها به گفته او از سوی ایران انجام می‌شود. نایب رئیس فراکسیون مستقلان ولایی مجلس روز سه‌شنبه گفته با اثبات تخلفات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین او باید از مجمع تشخیص مصلحت نظام اخراج شود. میزان غلظت گرد و غبار در برخی از شهرهای خوزستان و مناطق غربی ایران به اندازه افزایش یافته که در آبادان به بیش از 30 برابر حد مجاز رسیده است. سخنگوی شورای نگهبان با درباره لغو عضویت سپانتون اینکنام در شورای شهری است در واکنش به انتقادهای رئیس مجلس شورای اسلامی گفته علی لاریجانی اشتباه میکند و مجلس باید از مصوبه این شورا تبعیت کند. به گفته فرمانده کل سپاه پاسداران آیت الله خامنه ای برد موشک‌های بالستیک ایران را به 2000 کیلومتر محدود کرده است. به گزارش تلویزیون آساهی ژاپن در پی آزمایش هسته‌ای کره شمالی در سپتامبر گذشته بیش از 200 کارگر بر اثر ریزش تونل جان خود را از دست دادند. رهبر استقلال طلبان کاتالونیا در بروکسل شایعه پناهنده شدن خود را تکذیب کرده و گفته نتایج انتخابات در روز 31 دسامبر آینده را که از سوی دولت مرکزی اسپانیا برگزار می‌شود خواهد پذیرفت. و در چارچوب تحقیقات کنگره راجع به دخالت‌های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است شرکت‌های بزرگ اینترنتی آمریکا نظیر فیسبوک و توییتر شواهد جدیدی در این زمینه در اختیار مجلس سنای آمریکا قرار دهند. همچنان همراه شما هستیم و مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. میزان غلظت گرد و غبار در برخی از شهرهای خوزستان و مناطق غربی ایران به شدت افزایش پیدا کرده و در آبادان به بیش از 30 برابر حد مجاز رسیده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شماری از مدارس و مراکز آموزشی در خوزستان، ایلام و کردستان روز سه‌شنبه تعطیل شدند. میزان گرد و غبار در ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه در برخی شهرهای این استان بالاتر از میزان هشدار گزارش شده. در این زمینه بشنویم نظر اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران رو که درباره دلایل پابرجا بودن و پایداری این میزان آلودگی هوا در استانهای جنوبی و غربی کشور میگوید.
مسئله اینه که پاییز و زمستان وقت و موسم آلودگی هواست، حالا چه در تهران باشه یا در اهواز و سوسنگرد و خرمشهر. در این فصل این دود و دمی که اتومبیل ها و کارخانه ها و موتورسیکلت ها درست میکنن میره بالا، یه جبهه هوای سرد میاد روش و بعد حالت وارونگی پیش میاد که همون یقه سفید پیراهن شما رو دودی و قهوه‌ای و آخر سرم سیاه میکنه. منتها اهواز و یا خوزستان به طور کلی چوب موقعیت ناجور جغرافیایی هم میخورن. تمام این گرد و خاک ها که از 46 یا 47 نقطه بحرانی در مملکت های دیگه مثل عربستان سعودی، سوریه، ترکیه ایجاد میشه، اینها میاد به صورت کانال از روی استان خوزستان رد میشه که منشأ ریزگرد ها میشه، منشأ آلودگی و تار شدن هوا. هواپیما نمیتونه حرکت بکنه و فصل گذشته باعث قطع آب و برق هم شد. چارش چیه؟ چارش زمانبره متاسفانه.
ده ها چاره آقای کهرم، ده ها راه حل تو دوره های مختلف سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شده که احتمالا شما میخواید مثلا به مالچ پاشی اشاره کنید یا کاشت نهال و گیاهان سازگار با اون منطقه، درسته؟ بله زمانبره، اما آیا واقعا راه حل های ساده تر با طول مدت کوتاه تری وجود داره برای خلاصی از این موقعیت؟
ببینید اگر دنبال یک راه حل عاجل میگردید، همون مارچ پاشی تنها راهشه. اون وقت هزینه‌شو کی بده؟ اگر در خاک عراق میلیون ها هکتار منشأ ریزگرد و گرد و غبار هست، یا این که در عربستان سعودی اگر هست ما بریم هزینه‌شو بدیم، در سوریه که انقدر اشکال دارن اینها که ریزگرد اینا اگر شما بهشون بگیم میخندن به عنوان اشکال شما معرفی کن. راه حل طولانی مدت، بله تا دلتون بخواد هستانی فرمودید گیاه بکاریم، درخت بکاریم، بوته بکاریم، مراتع و نذاریم از بین برن. ولی در چه صورت مراتع و نذاریم از بین برن؟ الان 80% منشأ این ریزگردها و آلودگی هوا داخلیه. ما عکس‌های ماهواره‌ای داریم که از هامون گرد و خاک بلا میشه میره خوزستان،
در واقع به خاطر تالاب‌های خشک شده، درسته؟
زنده باشید، همین دریاچه ارومیه که الان خشک شده منشأ ایجاد ریزگردهای نمکی و شور خواهد شد که زمین‌های کشاورزی و دامداری از حیز انتفاع ساقط خواهد کرد. ما سالهای سال بیموالاتی کردیم و خوزستان به خاطر موقعیت جغرافیایی جور اینها رو متاسفانه باید بکشه و اونطور که میگویند باعث ایجاد مهاجرت های کثیر تعداد شد.
در این سالها به خصوص توی 4 سال گذشته که خانم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود و شما مشاور ایشون بودید، آیا راه حل هایی بوده که پیاده بشه از این مراحلی که حتی دوره های طولانی مدت یا برنامه های دراز مدت تری باشه، مراحلی بوده که پیاده بشه و ما همچنان بتونیم منتظر باشیم در چند سال آینده نتیجهش رو ببینیم؟
بله خانم گرامی، نهالکاری در اطراف شهر اهواز یه برنامه جدی بود و تا نهال رو به کاری تبدیل به درخت تناور بشه این زمانبره. هر هکتار از جنگل هر جا که باشه حدود 7 تن از این ریزگرد ها رو جذب میکنه. یعنی اگر ما اطراف اهواز یا سوسنگرد یا خرمشهر جنگل های طبیعی قدیمی رو داشتیم دست بهش نذاریم، اصلا ریزگرد به وجود نمیام. برای جاسازی اینها زمان میبره لااقل 15 سال. این اقدام در 4 سال گذشته شروع شد و به جد هم ادامه داره، امیدوارم که کماکان ادامه داشته باشه.
درباره غلظت گرد و غبار و آلودگی هوا در برخی از شهرهای خوزستان و مناطق غربی ایران شنیدید. اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوین. در آمریکا بیش از 90 فیزیکدان و کارشناس اتمی در نامه‌ای از رؤسای کمیته‌های امور خارجه مجلس نمایندگان و سنا خواستند از استمرار توافق هسته‌ای برجام دفاع کنند. نیویورک تایمز گفته بیشتر چهره‌های برجسته علمی و فیزیکدان‌های نامدار آمریکایی این نامه رو امضا کردند. از نادر صدیقی بشنویم.
بیش از 90 تن از کارشناسان علوم هسته‌ای و فیزیکدانان برجسته آمریکایی طی نامه‌ای که متن آن در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شده از سناتورها باب کورکر رئیس جمهوری‌خواه و بن کاردین عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا و همینطور اد رویس رئیس جمهوری‌خواه و الیوت انگل معاون دموکرات او در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان خواستند تا از استمرار توافق اتمی برجام دفاع کنند و هر آنچه در توان دارند برای جلوگیری از خروج دولت آمریکا از این توافق به کار برند. این شخصیت‌های علمی در نامی خود تأکید کرده اند که به باور آنها توافق اتمی برجام در بستن راه دستیابی جمهوری اسلامی ایران به بمب اتمی مؤثر بوده و کنگره آمریکا مسئولیت خطیری برای حفظ آن بر عهده دارد. دانشمندان آمریکایی همچنین گفتند که با فرستادن این نامه تجربه جمعی خود را در زمینه جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در اختیار کنگره قرار دادند. دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ میگوید که حکومت ایران از توافق اتمی سوء استفاده کرده و با ادامه فعالیت‌های موشکی، پشتیبانی از تروریسم و تداوم سیاست‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای روح توافق برجام را نادیده گرفته است. خانم نیکی هیدی نماینده آمریکا در سازمان ملل اخیراً در نشست شورای امنیت گفت قطعنامه‌های متعدد این شورا در مورد پشتیبانی دولت ایران از تروریسم و دخالت آن در درگیری‌های منطقه‌ای نادیده گرفته شده و بدتر از آن رژیم ایران کوشیده تا اعمال خود را در پشت رعایت مفاد فنی توافق اتمی پنهان کند و این در حالی است که سایر موارد و محدودیت‌های اعمال شده در توافق را بی‌پرواز زیر پا گذاشته و باید به این امر پایان داده شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم برجام را یکی از بدترین توافق‌ها نامیده و از احتمال خروج آمریکا از آن سخن گفته است. در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیز از زبان وزیر خارجه خود گفته که در صورت خروج یکی از امضا کنندگان توافق و به ویژه ایالات متحده دولت ایران نیز تصمیم خود را اتخاذ خواهد کرد. محمد جواد ظریف تصمیم درباره احتمال خروج از برجام را حدود 2 هفته پیش در گفتگوی تلویزیونی تلویزیونی با شبکه آمریکایی CBS بیان کرد و افسود که در صورت محترم شمردن امتیازهای اقتصادی پیش بینی شده در توافق برجام، تهران از آن خارج نخواهد شد. در دفاع از توافق برجام، دانشمندان فیزیکدان آمریکایی در واقع تازه ترین گروه محسوب می شوند. پیش از آنها هفته گذشته بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا از ادامه برجام دفاع کرد و پیش از اون نیز خانم فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای چندمین بار بر تداوم آن تاکید کرد. خانم موگرینی با اشاره به گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی در تایید پایمندی ایران به اجرای مسائل مربوط به فعالیت‌های اتمی گفت که تمام تحریم‌های اتمی ایران برداشته شده و نقض توافق کمکی به کاهش تنش در منطقه نمی‌کند. با این حال خبرگزاری چینی شینهوا روز سه‌شنبه گزارش داد که به گفته محمد باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در صورت تجدید تحریم‌ها به دلایل دیگر تهران بی‌تردید توافق برجام را کنار خواهد گذاشت. جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا چنین رویکردی را از جانب جمهوری اسلامی بسیار خطرناک توصیف می‌کند و آن را به سود ایران نمی‌داند.
سردار باقری طیفی رو در داخل حاکمیت ایران نمایندگی میکنه که به شدت رویکرد نظامیگری داره و در نهایت از کره شمالی الگو برداری میکنه. طرفداران این طیف معتقد هستند که اصولاً برجام و توافق هسته‌ای کار نادرستی بوده و ایران میبایستی به سمت اتمی شدن میرفته و در نهایت بمب اتم رو تولید میکرده و بنابراین از هر موقعیتی که پیش میاد سعی میکنن این تز رو اشاره بدن و شرایط رو برای بازگشت به اتمی شدن فراهم بکنن. البته بدیهی هستش که این قضیه از نوعی توهم قدرت سرچشمه میگیره و میتونه نهایتاً به اصطکاک نظامی ختم بشه و رابطه کشور رو با قدرت‌های غربی به نحوی پیچیده بکنه که انتخاب نظامی انتخاب اول کشورهای غربی و به خصوص آمریکا باشه، چون در اون شرایط هستش که منافع این طیف در داخل تحصیل میشه و این کاملا با نظر سیاستگزاران وزارت خارجه ایران متفاوت هست که فکر میکنن اگر در داخل برجام انحرافاتی پیش میاد میبایستی از طریق مکانیزم مراجعه به کمیسیون بررسی برجام عمل بکنن. یعنی یک طیف نظامیگری ما داریم در مقابل یک طیفی که اقدام سیاسی و دیپلماتیک رو در مقابلش موجه میدونه.
روزنامه نیویورک تایمز در شرح نامه دانشمندان اتمی آمریکا به مقام‌های ارشد کنگره این کشور می‌گوید که ریچارد گاروین پدر بمب هیدروژنی آمریکا، زیگفرید هکر مدیر پیشین آزمایشگاه ملی لس آلاموس از شخصیت‌های شناخته شده جهانی و برنده جایزه نوبل در فیزیک و همینطور دو برنده دیگر نوبل از امضا کنندگان نامه هستند. به گفته بسیاری از تحلیلگران و دولت مردان لغو توافق برجام اکنون فوری ترین خطر به شمار می رود.
بیش از 90 فیزیکدان و کارشناس اتمی از رؤسای کمیته های امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و سنا خواستند از ادامه توافق هسته‌ای برجام دفاع کنند. نادر صدیقی گزارش می داد.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاخسر، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاخسر.
اگر همراه ما باشید تا دقایق دیگه میریم سراغ آخرین خبرهای مربوط به برخورد وانت به آبران و دوچرخه سواران در منهتن در نیویورک. همراه میشیم با همکارم که از آمریکا آخرین جزئیات رو در این زمینه خواهد داد. اما قبل از اون سری بزنیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
هفته 11ام لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز سه‌شنبه با 5 بازی آغاز شد و پرسپولیس و استقلال از جمله تیم‌های پیروز میدان بودند. پرسپولیس صدر جدول، 2 بازی هم مساوی شد. در تبریز تراکتورسازی با زوباهن بدون گل و در مشهد پدیده خراسان و فولاد خوزستان 2-2 مساوی شدند. سپاهان در اصفهان با یک گل بازی را به پیکان رده دومی واگذار کرد و سایپا هم در تهران با دو گل به پرسپولیس باخت تا سرخپوش‌ها پرچمدار لیگ شوند، البته با یک بازی کمتر. استقلال در ورزشگاه آزادی تیم نفت را 2-0 شکست داد. یک ضربه پنالتی آبی پوشان هم از خط دروازه گذشت و گل شد، ولی نه داوران را دید و نه کمک داور. استقبال با این پیروزی خود را 2 پله بالا کشید و در رده 11 ایستاد. در پایان بازی استقلال نفت، 2 ملی‌پوش سابق ایران، سهراب بختیاری‌زاده بازیکن سابق استقلال و حامد کاویانپور بازیکن سابق پرسپولیس در تلویزیون در مورد استقلال اظهار نظر کردند. بختیاری‌زاده گفت:
هم بردن هم نبض بازی رو در دست داشتن. من فکر میکنم خیلی امیدوار کننده بود شکل بازی که استقلال اجرا کرد. سرعت بازیشون بالاتر رفت نیمه دوم و دیدیم که موقعیت‌های زیادی رو تونستن خلق کنن.
حامد کاویانپور بازیکن سابق پرسپولیس هم گفت که این پیروزی استقلال را از شوک باخت شهرآورد خارج خواهد کرد.
استقلال نیاز داشت که از شوک دربی بیاد بیرون. فکر میکنم که قرعه خوبی بهش افتاد. نفت تیم ساده‌ای بود و نیمه دوم استقلال خوب فشار آورد. ان شاءالله که در ادامه لیگ به جایگاه اصلیشون برسه.
در حال حاضر پرسپولیس و پیکان هر دو 23 امتیازی و اول و دومند، ولی پرسپولیس با یک بازی کمتر. پارس جنوبی جم هم با یک بازی کمتر و 22 امتیاز سوم. تیم‌های پدیده خراسان و فولاد خوزستان و سایپای تهران چهارم تا ششم. امروز چهارشنبه نیز 2 بازی در برنامه است. 3:30 بعد از ظهر پارس جنوبی در بوشهر میزبان سپیدرود رشت تیم میانه جدول است. پارس جنوبی اگر برنده شود صدر جدول را از پرسپولیس پس خواهد گرفت. 2 تیم ته جدولی استقلال خوزستان و سیاه جامگان مشهد نیز ساعت 5 بعد از ظهر در اهواز بازی دارند. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در نخستین مسابقه خود در جام بین قاره‌ای در دبی تیم پاراگوه را 5-2 شکست داد. ایران در جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی با مکزیک و روسیه هم بازی خواهد داشت که امروز چهارشنبه با مکزیک روبرو می شود. و در اروپا از ساعتی پیش در 8 شهر دور 4 از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. نتایج این بازی‌ها در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
آخرین خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده دنبال کردیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همونطور که در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید، یک خودروی وانت ساعتی پیش با ورود به بخش ویژه دوچرخه سواران و حرکت در مسیر مخالف به عابران پیاده و دوچرخه سواران در منهتن در نیویورک برخورد کرده. بریم سراغ آخرین خبرها مربوط به این موضوع با همکارم نادر صدیقی که از واشنگتن همراه ماست و جزئیات بیشتری رو دنبال کرده. آقای صدیقی.
خانم آزاده، تازه ترین خبر این که پلیس نیویورک حادثه مرگبار بعد از ظهر سه‌شنبه در منطقه منهتن رو یک عمل تروریستی اعلام کرد و روزنامه نیویورک پست آن را حمام خون در منهتن عنوان داد. خبرگزاری های فرانسه و رویترز به کشته شدن چندین نفر و زخمی شدن تعداد دیگری اشاره کردند بدون اون که مشخصات این کشته شدگان رو یا زخمی شدگان رو اعلام بکنن و یا تعداد مشخصی رو مخابره بکنن. ولی شبکه CBS تعداد کشته شده ها رو 6 تن اعلام کرده و گفته که 15 تن هم زخمی شدن و در بیمارستان تحت مداوا هستند. ولی منابع پلیس تعداد زخمی شده ها رو تنها 9 تن تایید کرده. روز دوشنبه گزارش منتشر شد مبنی بر اینکه پلیس فدرال FBI حدود 2000 پرونده مربوط به عملیات بالقوه تروریستی رو در دست بررسی داره. علاوه بر این گزارش دیگه هم از خونسازی چندین عملیات تروریستی توسط نیروهای پلیس و سازمانهای اطلاعاتی تا یه سال جاری خبر داده بود. و آخرین گزارش این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری هم گزارش کاملی از حادثه امروز دریافت کرده و به گفته کاخ سفید پیگیر بیوقفه این ماجراست. محل حادثه در نزدیکی محل ساختمان‌های دوقلوی مرکز بازرگانی جهانی گزارش شده که در فاجعه 11 سپتامبر ویران شدن. خانم آزاده،
در مورد راننده این خودرو یا مظنون اصلی آقای صدیقی چه اطلاعاتی منتشر شده؟
هیچ گونه اطلاعات خاصی در مورد این مظنون مشخص نشده، اعلام نشده از طرف پلیس. معمولا در این گونه موارد پلیس با احتیاط و تأمل عمل میکنه. تا به حال که تقریبا کمتر از دو ساعت پیش این حادثه اتفاق افتاده، جزئیاتی در این مورد اعلام نشده. ساعت 3:15 به وقت محلی اعلام شد در این حادثه در منهتن.
بله، خیلی ممنون از شما نادر صدیقی، همکار من از واشنگتن همراه ما بود. آخرین خبرهای مربوط به حادثه نیویورک رو شنیدید. برخورد وانت به آبران و دوچرخه سواران در منهتن نیویورک تا الان بر اساس خبرهای اولیه 6 کشته در بر داشته و چند زخمی. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا میتونید همراه بشید با فهیمه خضر حیدری و تکرار برنامه جامعه رو بشنوید. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید و روز آرامتری رو هم در پیش رو. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.
جامعه
به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. اینترنت مردم را در سراسر دنیا به هم پیوسته، جاهای دور را به یکدیگر نزدیک کرده. اینترنت نه فقط روی کار و زندگی روزمره ما، که روی شکل فراغت و حتی انتخاب شیوه هایی که سفر می کنیم هم اثر گذاشته. زمانی سفرهای داخلی مردم عمدتاً مقصدی جز شمال ایران نداشت. دیرتر کویرگردی هم باب و حتی در دوره مد شد. کم کم سفر به استانهای دورتر از مرکز و مناطق مرزی هم بیشتر و بیشتر گل کرد. اما اصطلاحاتی مثل هیچ هایکینگ، کاوچ سرفینگ، بکپکینگ، آپریتر سفر و عنوانهای غیر فارسی دیگر از این دست این روزها همه جا در شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌خورد. عنوانهای تازه‌ای که مفهوم سفر را به کلی تغییر دادند. حماد نظری عکاس است و زیاد سفر می‌کند. با این حال هنوز خودش را یک جهانگرد نمی‌داند. او استثنائاً این روزها در تهران است و از تغییر الگوهای سفر در ایران در 10 سال گذشته می‌گوید.
یه زمانی بود که سفر فقط می‌شد هتل لوکس یا سفرهای با تور و همه چی هماهنگ شده از قبل و شما می‌دونستید هتلتون کجاست، چند روز میرید، چند روز می‌مونید، پروازتون چیه و همه چیتون یه جورایی به هماهنگ شده بود و شما پول هزینه اون هماهنگی رو از قبل داده بودی. بعد خب الان دیگه اون سفر صرفاً تنها سفر رفتن موجود تو جامعه ما حالا و جامعه جهانی محسوب نمیشه. خب یه چیزهای جدیدی به وجود اومده مثل بک پکینگ که همون کوله گردی محسوب میشه، گفته میشه بهش. و حالا چیزهای دیگه هم هست، مثل کوچ سرفینگ هست، مثل هیچ هایکینگ هست، مثل سایکلینگ هست که دوچرخ سوارهای ما که خیلی از ایرانی های دوست داشتنی اتفاقا دارن دور دنیا دوچرخ سواری میکنن و اینا گرایش جدیدیه که حالا زیاد تو غرب قطعا جدید نیست، اما تو ایران شاید میشه گفت هلوش 8 سال، شاید زیر 10 سال قطعا. و هست بودن همیشه کسایی که خیلی قبل‌ترها هم شروع کردن به این سفرها، اما حالا که همه گیر شدن شاید میشه گفت قطعا زیر 10 ساله.
از اون میپرسم چه اتفاقی افتاده که این شکل‌های تازه سفر تا این حد و دست کم میان جوانان کاربر شبکه‌های اجتماعی عمومی شده.
برای اینکه خب نسل جوان با اینترنت دنیای غرب یا حالا صرفا نمیتونه غرب باشه، دنیای خارج از ایران و فرهنگای دیگه آشنا شده و دیده یه عده آدم و توریست هایی که الان اومدن ایران به خصوص و دیده یه عده آدم دارن سفر میکنن، تور نمیگیرن و پروازشون فیکس شده نیست، دارن خودشون هم بیکارار میکنن و هزینه رو میارن پایین و زمان سفرشون، مدت زمان سفرشون رو بیشتر میکنن و جاهای بیشتری، کشورهای بیشتری میتونن ببینن. دلیل همه گیر شدنش به خاطر به نظر من اینه که نسل جوان ما دنبال گشتن، پیدا کردن و یاد گرفتن بیشتره و این یکی از راهش اینه که شما سفر میکنی مثل اون که کتاب میخونی. بخونی، میتونی سفر کنی، به فرهنگ‌های مختلف ببینی، کشورهای مختلف، چیزهای زیادی یاد بگیری.
اما هر کدام از این شکل‌های سفر که با واژه‌های انگلیسی وارد حوزه فرهنگی ایران شده چه معنایی دارد؟ برای کلمه انگلیسی هیچ هایکینگ معادل رایگان سواری پیشنهاد شده، معادلی که البته چندان به کار نمی‌رود و فعالان در این حوزه می‌گویند به اندازه واژه انگلیسی‌اش شیک نیست. اما رایگان سوارها چه می‌کنند؟ هیچ هایکینگ یک روش مرسوم در بعضی ایالت‌های آمریکاست که در آن مسافر کنار جاده می‌ایستد و خود را به اتفاقات می‌سپارد. مسافر با نشان دادن انگشت شست خود یا اشاره‌های مرسوم دیگر از رانندگان می‌خواهد که سوارش کنند. این روش سفر البته در بعضی کشورها به خاطر خطرهایی که می‌تواند به دنبال داشته باشد غیر قانونی شناخته شده، اما در آمریکای شمالی و در بعضی کشورهای غرب اروپا انجام می‌شود. حالا این روزها نه تنها هیچ هایکینگ یا رایگان سواری در ایران مخاطب پیدا کرده، بلکه کلاس‌های آموزش هیچ هایکینگ هم برگزار می‌شود. منتقدان می‌پرسند آیا رایگان سواری اصلاً آموزش و کلاس و کارگاه می‌خواهد؟ در موارد دیگر هم همینطور. ده‌ها کانال تلگرامی و صدها حساب کاربری اینستاگرام این روزها مشغول انتشار محتویات مربوط به سفر هستند. تجربه‌ها و عکس‌های خودشان از سفر به جاهای هرچه دورتر و غریب‌تر بهتر و یادداشت‌های سفر رو دعوت به کارگاه‌های خصوصی آموزش سفر کردن. از اینکه چطور بک‌پکینگ کنید، یعنی کوله گردی کنید، تا اینکه چگونه به جمع کاوچ سرفرها بپیوندید، یعنی از کسانی باشید که برای سفر به خانه‌های داوطلبان در سراسر ایران و جهان می‌روند و شب را روی کاناپه آنها صبح می‌کنند. آیا این هم مد تازه است؟ حماد نظری، گردشگر و عکاس در تهران.
من نظرم اینه که آره مد شده، اما همیشه بین مد هم آدمایی هستن که دارن زندگیشون می‌کنن و اونها از مد پیروی نکردن. مثالای زیاد میشه راجبش. یک زمانی گیتاریست بودن مد شد، یه زمانی عکاس بودن مد شد و همه این دوره ها گذشت، اما خب یه عده عکاس شدن تو اون تایم و هنوز عکاس موندن. یعنی اون عده‌ای که حالا من بهشون میگم موج سوار بر موج، موج مد میشن، همیشه پایدار نیستن، همیشه نمیمونن. و حالا سفر هم الان همه دوست دارن سفر کنن، همه دوست دارن کوله پشتی بذارن دوششون یا هیچ‌هایک کنن، کنار خیابون وایسن سوار ماشین بشن، غریبه‌ای که نمی‌شناسن آسان‌تر سفر کنن، بیشتر خطر کنن. اما آیا از همه اینا بپرسیم که آیا اگر هیچ‌هایک نبود، اگر کوله پشتی هم نبود، بازم سفر می‌کردی؟ حرف من اینه، سفر رفتن اگه می‌خواد هدف شما بشه کاملا قابل احترامه، وسیله مهم نیست، مهم اون سفر است. حالا یه عده هستن الان که اینا دارن صرفاً روی وسیله انگشت میذارن که ما فقط هیچ‌هایک میکنیم. مثلا خب شما فقط هیچ‌هایک میکنید، آفرین به شما، اما هدف هیچ‌هایک کردن نبوده، هدف سفر کردن بوده، اون فراموش شده، الان هیچ‌هایک کردن اومده بولد شده.
آقای نظری کمی هم درباره کلاس‌ها یا کارگاه‌هایی که برای آموزش این گونه سفرها راه افتاده میگوید.
حالا یه عده این وسط، مثلا خب من دیدم که یه عده کلاس، مثلا که نمیشه گفت کلاس، مثلا به شما میگن شما میخوای هیچ‌هایک کنی، ما داریم این مسیر رو میریم و قبلا هم رفتیم، میخوایم دوباره بریم، شما میتونی با ما بیای، هزینه صبحانه نهار شامتون ما همه رو برنامه‌ریزی می‌کنیم، مثلا ما صبحانه نهار شام همه می‌دونیم کجا وایسیم، با چیکار کنیم و کمپینگمون مشخصه، جامون مشخصه، مقصدمون مشخصه، همه چی مشخص شده، شما این هزینه رو باید بدید، هزینه کمتر از هزینه تور قطعاً. اما مهم این بود که اول شما بری تو اون، حالا هیچ‌هایک بحثش بود، بری کنار خیابون وایسی، خودت ماشین رو گیر بیاری، خودت 8 غروب رسیدی وسط جایی که تاریک، روستاست، نمیشناسی، زبانشون رو بلد نیستی، هیچ آشنایی نداری، خودت یه غذا بتونی پیدا کنی. نه اینکه همه چی مشخص شده بود، نمیگم بده ها، منظورم اینه که اون یادگیری که ما قرار بود تو سفر داشته باشیم خیلی اینجا درصدش کم میشه.
این روزها خیلی ها در معرفی خود یا عنوان شغلی خود خودشان را هیچ هایکر یا تراولر معرفی میکنند. عنوانهای شغلی مثل طراح سفر و برنامه ریز مسافرتی عنوانهای رایجی در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان است. در کارگاه‌های آموزشی که این افراد برگزار می‌کنند، سرفصل‌های از این دست تدریس می‌شود. آشنایی با خدمات اقامت ارزان، آشنایی با فن طراحی سفرهای انفرادی یا گروهی، تکنیک های تعامل با جامعه میزبان، آموزش فن و هنر چانه‌زنی و گرفتن تخفیف در کشورهای مختلف و حتی تکنیک های استفاده از فرهنگ غذایی یا شکمگردی در کشور میزبان. آقای نظری این شکل از ماجرا را شکل نمایشی آن می‌داند.
معمولا کسانی میرن جذب این گروه ها و این مدل میشن که دوست دارن نمایش بدن که ما همین کار رو میکنیم، و چون اون گروه قطعا یک شبکه اجتماعی داره که میتونه اینها عکسشون، تصویرشون، حرفشون اونجا زده بشه، اینها هم میرن تو اونجا جزء اونها در واقع سوار بر یک موج میشن.
در میان شرایط سفر کردن برای کسانی که پاسپورت ایرانی حمل میکنند چندان هم آسان نیست. با این همه مسافران ایرانی در سراسر جهان کم نیستند. حماد نظری، عکاس و گردشگر در تهران.
خب ما یه پاسپورتی داریم که خب خیلی جاها نمیتونیم بریم. آخرین باری که داشتم میخوندم فکر کنم ما 36 کشور رو یا ویزا نمیخوام یا ویزای فرودگاهی به اون میدن. باقی رو باید ویزا درخواست کنیم. خب خیلی کمه نسبت به بقیه کشور. آدم هایی که معمولا شما تو مسافرت میبینی خیلی کم، خیلی شما محدودی، اما باز هم شدنیه. خیلی از بخشای آسیا رفت، میشه رفت، خیلی ارزونه و راحت. من میتونم بگم و بارها هم به دوستانی که پرسیدن گفتم شما میانگین هزینه شما تو آسیا روزی 20 دلار خواهد بود.
هرچه هست شکل‌های سفر در جهان هر روز تغییر کرده و شبکه‌های اجتماعی و اینترنت که مرز نمی‌شناسند تغییرات را به ایران هم رساندند. از ووفینگ یعنی کار و اقامت کوتاه مدت در مزرعه‌ها برای سفر ارزان قیمت تا اجاره کردن خانه‌های وبسایت معروف ایربی‌ان‌بی، مردم جهان مشتاقانه راه خود را پیدا می‌کنند تا سفر کنند و سفر کنند.
رادیو فردا گوش میکنید.